السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که خدمت شما عزیزان و مؤمنین در محفل نورانی سومین سالگرد شهید مدافع حرم شهید جواد الله کرم شرف حضور دارم و تبریک عرض میکنم ورود به ماه ضیافت الهی، ماه رمضان المبارک رو، به امید اینکه خدا توفیق بده که از این ساعات و روزها و ایام بهره مناسب رو ببریم. حالا که توفیق پیدا کردیم در محفلی که میزبانی اون و میهمانی در اون میزبان ما و در واقع صابخونه خدا خداست، قدر این میزبانی رو بدونیم و از ماه رمضان بهره وافی رو ببریم. گرسنگی و تشنگی مربوط به جسم ماست، حواس ما روزه سنگین تری داره، زبان ما، چشم ما و گوش ما، و روزه سنگین تر از اون که خاص مؤمنینه اون روزه قلب ماست، و انشالله که توفیق داشته باشیم اون روزه خالص قلبی رو و روزه اعضا و جوارح و حواس رو به خوبی از پسش بر بیاییم و صرفاً به گرسنگی و تشنگی بسنده نکنیم. محفل شهدا رو که توفیق داریم حضور پیدا می‌کنیم، فرقش رو دوستان عزیز با محفل گرامی داشت یاد و خاطره کسانی که رحلت کردند و مردند، از دنیا رفتند، به خوبی می‌بینیم. اونجا محل افسوس، محل حیرت، محل تنبه و عبرت. در محفل شهدا نشاط و شادمانی و امیده که می شود اینگونه زیست و زنده بود. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حساب نکنید که آنان که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلکه زنده اند و این در رب بهم یرزقون، در محضر ربشون رزق و روزی خودشون رو میخورند. به این خاطر اینها زنده اند و چون زنده اند محفل چهلومشون، هفتشون، سالگردشون، و اگر این سالگردشون سالهای متمادی هم بگذرد باز اون نشاط و شادابی و سرزندگی رو داره. خدا منت گذاشت که من امروز در این محفل نورانی محضر شما عزیزان که قدرشناس قرآن، قدرشناس اسلام، قدرشناس ائمه اطهار علیهما السلام که میتوانند چنین جوان رشیدی بپرورانند هستید، خدا به من توفیق داد که برای عرض ادب به محضر شما و به محضر خانواده معزز شهدا، به ویژه خانواده شهید عزیز جواد الله کرم، مشرف بشم. و دیشب که این جزوه و دفترچه که در مورد خصوصیات اخلاقی ایشون تهیه شده این رو میدیدم، تورقی میکردم، اتفاقی بند 15 خصوصیات فکری و اخلاقی و روحی ایشون رو دیدم و بسیار برای من حائز اهمیت بود. خب من رئیس مرکز بررسی های دکترینال کشور هستم و تهیه دکترین های کشور، قواعد بنیادین در افق 50 سال به بالا وظیفه مرکز ماست، و اینکه یک جوان انقلابی در عرصه نبرد برای خودش دکترین داشته و آنگونه که در این جزوه نوشته شده بود و دیدم، اینکه جواد دکترینش این بوده که انقلاب رو جهانی سازی کنه. شاید برای ما که مدیران کلان نظامی، فرماندهان کلان نظامی، مدیران کلان امنیتی، سیاست خارجی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره رو در مباحث کلان استراتژیک با این دکترین ها آشنا می کنیم در تحصیلات تکمیلی، انتظار چنین حرفی از فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراجع اعزام تقلید در اون سطح پذیرفته است. یعنی این سطح سخن گفتن این چنینی که کسی برای خودش دکترین داشته باشه و دکترینش این باشه که انقلاب رو باید جهانی سازی کرد. حالا میگیم یه کسی تو مسجد محل شنیده تبلیغ شده که آقا باید بریم سوریه دفاع از حرم کنیم، راه افتاده گفته بریم، رفته ثبت نام کرده بسیج و رفته آموزش دیده و بعدم سپاه اونو اعزام کرده رفته اونجا جنگیده و بعدم شهید شده، در همین حدش بسیار مقبول حضرت الله است. اما اینکه یک جوانی، یک افسر جوان، یک فرمانده جوان تفکرش تفکر تاکتیکی نباشه، تفکر استراتژیکی باشه، چون فرماندهان میدانی دانششون دانش تاکتیکه، دانش استراتژی دانش رهبرانه، علوم استراتژیک علم رهبرانه، علم حکومتداریه و رویش انقلاب اسلامی یک رویشش جوانیست که هنگامی که در 35 سالگی به شهادت میرسه آنچه ازش میمانه اینه که این دکترین برای خودش داشته که باید انقلاب اسلامی رو جهانی سازی کرد. اهمیت این نکته به قدری زیاده که بدانید بسیاری از همراهان امام و بزرگان انقلاب، به تعبیر حضرت آقا انقلابیون فرسوده، امروز دیگه دست از انقلاب برداشتن. نه اینکه انقلاب رو جهانی کنن و جهانی بخوان، بلکه انقلاب رو در درون خود ایران هم خاتمه یافته اعلام کردن. اهمیت اینکه یک جوانی در دو تا کشور اون طرف در سوریه، چون بین ما و سوریه کشور عراقه، چند هزار کیلومتر اون طرف در نیروهای چند ملیتی رو، ناتو اسلامی، چون ما یک سازمان ناتو اسلامی داریم به نام نیروی قدس که نیروهای عراقی هشت و شعبی، نیروهای لبنانی حزب الله، نیروهای افغانی فاطمیون، نیروهای پاکستانی زینبیون، نیروهای ارتش، نیروهای سپاه، نیروهای بسیج و نیروهای چند ملیتی که از ممالک گوناگون در ناتو اسلامی هستن زیر نظر قاسم سلیمانی، فرماندهان تاکتیکی نیروی قدس فرماندهان چند ملیتی هن. حالا یه جوانی داریم به نام جواد الله کرم رفته اونجا داره می جنگه. این در سطح فرماندهان کلان و در سطح رهبران برای خودش دکترین داره و قائل به این بوده که آنچه در ایران رخ داد به نام انقلاب اسلامی این باید جهانی بشود و محدود به مرزهای ایران نباشه. ما میگیم در قضیه ظهور حضرت، حضرت که برای ما ایرانی ها که ظهور نمی کنن، فقط برای شیعیان که ظهور نمی کنن، منجی عالم بشریته. انقلاب اسلامی هم یک انقلاب جهانی بود با اون ستا ادعایی که داشتیم پارسال در 40 سالگی. این 40 سالی که بر مردم ایران گذشت و بر این انقلاب گذشت در دوره هیچ کدام از انبیاء اعظم و ائمه اطهار علیهم السلام تکرار نشد. ما هیچگاه نمیدانیم و نمیشناسیم و سراغ نداریم که در عصر انبیاء و ائمه 40 سال ملتی توانسته باشه به نام دین حکومت کنه. برای اینکه به خودم همیشه یادآوری کنم و به دوستان جوان تذکر میدم این نکته قرآنی رو که قرآن فرموده نوح علیه السلام 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد کسی بهش نگروید، 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید، در انتها چی نجات پیدا کرد؟ خدا میخواست کره زمین رو شستشو کنه، گفت از هر کدوم از حیوانا یه جفت بذار داخل این کشتی بساز، بذار داخل اون کشتی. عملاً عزیزان یک باغ وحش نجات پیدا کرد بعد از 950 سال دعوت. یک باغ وحشی که از هر کدوم از حیوانات و گیاه‌ها یه جفت داخلش بود که بعد از اینکه طوفان تمام شد دوباره این حیوانات توی زمین پخش بشن زاد و ولد کنن. چه صبری داشته حضرت نوح شیخ الانبیا، سایر انبیا هم همینطور، حالا استثناء حضرت سلیمان که توی این بیت المقدس یه چند دهه حکومت داشت که بعد از ایشون بلافاصله سیستم منحرف شد و 2950 سال پیش یه بیماری رو حاخام‌های یهود رقم زدن به نام بیماری ربا که هنوز گریبانگیر بشره. 2950 سال پیش در اواخر دوره سلیمان نبی. این که 40 سال یک ملتی توانستن به نام دین حکومت کنن و فرعون‌ها و گردنکشایی که قدرت‌های عجیبی در آسمان‌ها و فضا، در اعماق دریاها، در شبکه عظیم تارنکبوتی فضای سایبر همه چیز رو در چنبری خودشون دارن، اینها از پس این برنمیان هر روز تهدید می‌کنن. دیروز که کل فلزات رو مس و نمیدونم فولاد و نمیدونم آلومینیوم و همه رو تحریم کردن، دیگه چیزی نمونده این آمریکا تحریم نکنه. حالا تازه داریم یه ذره متوجه میشیم که امام حسین و یارانشون در اون تحریم آب، یا امام علی علیه السلام و یارانشون در صفین در این شهر رقی که تو سوریه هست در تحریم آب، یا رسول جلیل القدر اسلام در اون شعب ابی طالب در اون تحریم عظیم، یک کمی داریم متوجه میشیم که چی کشیدن. اگر توانستن پیامبر اسلام و علی علیه السلام و امام حسین رو بشکنند با تحریم، ملت ما رو هم با تحریم خواهند توانست بشکنن. از این نکات هیچی در نمیاد برای ایالات متحده و دشمن صهیونیستی. اما این نکته مهمه که این انقلاب 40 سال دوام آورد، بالای 60-70% همراهان امام بریدن تو مسیر از بس کار دشوار بود، از قائم مقام رهبری گرفته تا رئیس جمهورهای متعدد تا خیلی ها سقوط کردند. حتی قائل نبودن که ما دیگه میتونیم جلو بریم، گفتن آقا باید بریم با کت خدا ببندیم، با کت خدا ببندیم. اینا قبلش گفتن انقلاب اسلامی تمام شد، شد جمهوری اسلامی. انقدر اینو تکرار کردن که رهبری مجبور شد 3 سال پیش بیاد بگه بابا انقلاب ادامه داره تا زمان ظهور، من خودم انقلابیم، حوزه علمی انقلابی باش، نیروهای مسلح انقلابی باشید، دانشگاه انقلابی باش، جامعه انقلابی باش. به جوانا فرمود جوان مؤمن انقلابی. اما شما عملا یک نکته دیدید، اون نکته مهمم این بود که به حول قوه الهی انقلاب 40 سالگی خودش رو دید و در بیانیه گام دوم 46 سال آینده که افقش سال 1444 هست و در پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که تمدن اسلامی به حول قوه الهی محقق میشه در 1444 که مقطع میانیش 16 سال دیگه است در 1414، این تفکر رو نه بسیاری از مدیران در مجلس و دولت، یک جوانی در سوریه در حین جنگیدن برای خودش دکترین داره، جهانی سازی انقلاب، انقلاب رو جهانی سازی کنیم. برای اینکه کسی بخواد انقلاب رو جهانی سازی کنه، دکترین از خودش داشته باشه، استراتژی از خودش داشته باشه، باید این رو بدونه که یه انقلابی شد سال 57، اینو باید حفظ کنیم. رفت شد پاسدار این انقلاب. اصل 150 قانون اساسی میگه سپاه پاسدار انقلاب و دستاوردهای اونه. سپاه سازمان نظامی نیست، سازمان اقتصادی نیست، سازمان فرهنگی نیست، سازمان سیاسی نیست، همه چیزه. یعنی چی؟ یعنی اگر انقلاب در عرصه نظامی دچار مشکل بشه باید بره کمک ارتش، اگر در زمینه انتظامی دچار مشکل بشه باید بره کمک نیروی انتظامی، اگر در زمینه اطلاعاتی دچار مشکل بشه باید بره کمک وزارت اطلاعات، اگر در زمینه فرهنگی دچار مشکل بشه باید بره کمک دستگاه فرهنگی، یعنی کمک وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش، وزارت ارشاد، صدا و سیما، اگر در زمینه سیاست دچار مشکل بشه در سیاست داخلی و سیاست خارجی باید بره کمک وزارت کشور و وزارت خارجه. یعنی عمق استراتژیکه. انقلاب هر کجا دچار مشکل بشه باید بره اونجا این رو حفظش کنه. پس یک انقلابی شد 1157، اونو باید حفظ کرد. بعضیا میگن آقا تموم شد ولش کنید دیگه. انقلابی که الان در حال شدنه و انقلابی که زمان ظهور حضرت انشالله خواهد شد. ما با سه تا انقلاب اسلامی روبرو هستیم: انقلابی که شد سال 57، انقلابی که خواهد شد هنگام ظهور، انقلابی که الان در حال شدنه. اسم این انقلابی که در حال شدنه تمدن نوین اسلامیه. این انقلاب جهانی خواهد شد به حول قوه الهی. جهانی شدن یعنی این. امروز سیستم عاملی که رو کامپیوتر حکومت همه کشورها از جمله کشور ما نصب شده اسمش لیبرالیزمه، اسمش کپیتالیزمه. همین چیزایی که ناکارآمدی‌ها و فساد و بخور بخور و پیاز کیلو 15000 تومان و گوشت 130000 تومان و پراید 55 میلیون تومان و اختلاس و ارتشا، اینا که می‌بینید مال لیبرالیزمه. خب کجای قرآن و اسلام از این چیزا داریم؟ نداریم دیگه. مال اسلام نیست، ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره. نسخه های بدلی که به تعبیر رهبری جای دیگه امتحان پس داده شکست خورده و بردن اینجا پیاده کردن، خب معلومه اینا قبلا امتحان شده شکست خورده جای دیگه دنیا. حالا چه باید کرد؟ در این فضا انقلابی که در حال شدنه، این انقلاب رو باید جهانی کرد. آقا ما ایرانی هستیم، جمهوری اسلامی هستیم، اگر محدود به مرزهای ایران بشوید، جوان مؤمن انقلابی، حاصل و پیام خون جواد الله کرم اینه، اگر محصور به مرزهای ایران بشید و حرف ملی و ایرانی بزنید باختید. ما در تفکر قرآن و اسلام محدودهی به نام مرز نمیشناسیم. امام میفرمود مسئله اسلام بصره و شام نیست. حقیقت وقتی بخواد در جامعه پیاده بشه، جامعه بشری، حقیقت مرز نداره. بین حق و باطل وقتی شما مرز میذارید جدا میکنید، پهنه حق جهان شموله. آمریکا به عنوان کشور و امپراتوری باطل که فرعون در زمان موسی کلیم 3200 سال پیش چنین هیمنه ای نداشت، برای خودش همه دنیا رو گرفته دولت خودش. آمریکا چیزی به نام وزارت خارجه نداره، خارج رو قبول نداره. این که تلویزیون یا تو رسانه‌ها میشنوید وزیر خارجه آمریکا، پومپئو، آمریکا وزیر خارجه نداره. واژه وزارت خارجه یا وزیر خارجه میشه فارین مینستر. اصلا شما همچین کلمه‌ای میشنوید، فارین مینستر. وزارت خارجه نداره. آمریکا یه وزارت خونه داره به نام دپارتمنت آف استیت، دپارتمان دولت. میگیم یونایتد استیت، دپارتمان ایالت. یونایتد استیت ایالات متحده، 53 تا ایالت داخل خاک آمریکاست، 190 خورده کشور هم که بیرون هستن، اینا هم همه ایالت های آمریکا هن. آمریکا یه وزیری داره به نام وزیر ایالت ها. این کارش اینه که بره به این ایالت ها سر بزنه. الان ما تو ایران یه وزیر کشور داریم. وزیر کشور ما میره به این 30 تا استانداری که 30 تا استان رو مدیریت میکنن سر میزنه، کاراشون رو تنظیم میکنه. وزیر خارجه آمریکا وزیر کشور جهانه. یعنی الان این پومپئو، قبلیش اون زمان اوباما یکی دیگه بود، اون جان کری، اینا وزیر کشور جهانن. دپارتمنت آف استیت، دپارتمان دولت، دپارتمان ایالت. یونایتد استیت، ایالات متحد، حالا دپارتمنت آف استیت، دپارتمان و وزارت ایالت ها. می‌بینید دپارتمنت آف استیت. پس آمریکا وزارت خارجه نداره. آمریکا میگه کره زمین مال منه، شماها استانهای منی، دولتاتون هم استانداری منه. هر کس مخالف این باشه محور شرارت، باید بیاد نرمالایز بشه. نرمال شدن یعنی چی؟ یعنی بیاد تابع حکومت من آمریکا. کره زمین رو تقسیم کرده، اومده گفته کل خشکی‌های کره زمین محدوده نیروی مسلح منه. حالا این وزیرش که میاد به کشورها سر میزنه به عنوان اینکه استانداریاشو سر بزنه. چطور ما تو سطح ایران تو هر استان یک فرماندهی انتظامی داریم، یک فرماندهی نظامی ارتش، فرماندهی نظامی سپاه داریم؟ آمریکا اومده دنیا رو تقسیم کرده، گفته آمریکای شمالی یک فرماندهی که میشه کانادا، آمریکا و مکزیک، آمریکای جنوبی هم یک فرماندهی، کل اروپا و روسیه هم یک فرماندهی دارن، آفریقا منهای کشور مصر هم یک فرماندهی داره، شرق آسیا، ژاپن، کره، چین، هند، اندونزی، به اصطلاح استرالیا، نیوزیلند، اونا هم یه فرماندهی هست به اسم فرماندهی پاسیفیک، مرکزش در گوامه، جزیره گوام، فرماندهی اروپا مرکزش در گایتای ایتالیاست. این چند تا منطقه دنیا رو تقسیم کرده، بالا سر هر کدومش یک ارتش گذاشته، یه فرمانده چهار ستاره، جنرال چهار ستاره اونجا فرمانده است، اون کشورها تابع اینن. سند 2011 دکترین نیروهای مسلح آمریکا که منتشر شده میگه که سازمان ملل تو این مناطق زیر نظر ارتش آمریکا عمل میکنه. یه چیزی قاسم به اصطلاح سعید قاسمی گفته بود به بعضیا برخورد، گفته بود که هلال احمر با پوشش هلال احمر و فلان این حرفا. ببینید استاندارد آمریکا اینه، میگه سازمان ملل یو ان تابعی از اون سی ام او سی، آمریکا میاد تو این منطقه فرماندهی میزنه، سازمان ملل باید بیاد زیر نظر اون، همه آژانس ها باید بیان زیر نظر اون، کمیساریای عالی پناهندگان، پزشکان بدون مرز، هلال احمر، همه باید بیان زیر نظر اون. یعنی فرمانده ارتش آمریکا از سازمان ملل بالاتر. این سند رسمی حکومت آمریکاست، جلدشو نشونتون بدم. ببینید این دکترین نیروهای مسلح آمریکاست. اینو دریابوت مولان موقعی که رئیس ستاد مشترک بود امضا کرده بود. ببینید امضای مولانه، دکترین نیروهای مسلح آمریکا. این آمریکا دو سری کتاب داره، کتابای سرمه‌ای و کتابای سبز، کتابای حکومتداریشن. این مبنای اداره جهانه، میگه سازمان ملل زیر نظر فرماندهان من باید عمل کنه، کشورها هم استانهای من آمریکا هستن. صراحتا در مقابل چنین جنرال ها و آدمیرال هایی که دکترین میدن میگن دنیا مال ماست. ما یک افسر جوانی داشتیم دکترین داشته برای خودش، میگفته که باید انقلاب اسلامی رو جهانی کرد. یعنی جواب اون آدمیرال یعنی دریا سالار یا دریا بودمولان رو داده و جواب جنرال هایی مثل ماتیس و دیگران رو. پس ببینید یک مقام سیاست خارجی آمریکا خودش رو صاحب دنیا میدونه، یک مقام نظامی آمریکا اونجوری تربیت میشه که خودش رو صاحب دنیا میدونه. ما مقامات رسمیمون در دولت و مجلس چنین فکری ندارند. جوان انقلابیمون که امروز ما به خاطرش بعد 3 سال که پیکر متحرش برنگشته اینجا جمع شدیم، با آرمانهای او، با آرمانهای امام شهدا، با آرمانهای قرآن و اسلام تجدید میثاق کنیم در ماه قرآن، می‌بینیم که همین گزاره جهانی رو مد نظر داشته. دکترین جواد چی بوده؟ انقلاب را جهانی سازی کند. خب این وسط این فرماندهی ها، یعنی فرماندهی آفریقا، فرماندهی پاسیفیک، فرماندهی اروپا، فرماندهی آمریکای شمالی و جنوبی، یه منطقه خالی میمونه، 20 تا کشوره. اسم اینو گذاشتن، چون این وسط، اسمش رو گذاشتن فرماندهی مرکزی، مخففش میشه سنت کام، سنترال کامند، یعنی فرماندهی مرکزی. سنت کام که میگن منظور اینه. پس وقتی الان میگن سنت کام، از تلویزیون میشنوید که مجلس و شورای عالی امنیت ملی گفته که در مقابل اینکه سپاه تروریستیه، گفتن که سنت کام تروریستیه. سنت کام 20 تا کشوره، یعنی مصر، این کشورها تابع این فرماندهی نظامی آمریکا هن. مصر، یمن، سعودی، قطر، عمان، بحرین، امارات، کویت، اردن، فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، ایران، افغانستان، پاکستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، این کشورها 20 تاشون میشن تابع فرماندهی مرکزی آمریکا. مثل یه استانی که فرماندهی انتظامیش تو اون استان محدود عملیاتیش هست. ارشد نظامی منطقه اینه، کسی بود که پارسال استعفا داد وقتی که ترامپ اومد توی منطقه با هواپیمای چراغ خاموش مجبور شد تو بغداد بشینه شب کریسمس و عصبانی شد، گفت که ما 7000 میلیارد دلار اینجا خرج کردیم، 7 تریلیون دلار خرج کردیم آقای جنرال ماتیس، باز باید با هواپیما با چراغ خاموش بشینیم؟ که فرداش ماتیس استعفا داد، جنرال 4 ستاره. این ماتیس چه کاره است؟ این فرمانده مرکزی بود. ما روبروش یه جنرال 2 ستاره گذاشتیم، قاسم سلیمانی. این جنرال 4 ستاره است. ما جنرال 3 ستاره هم نداریم. یه دونه جنرال 3 ستاره داشتیم، شهید صیاد شیرازی. بقیه فرماندهان ما همه جنرال 2 ستاره هستند. ما کلن 14 تا سرلشکر داریم، هنوز سپهبد یعنی سه ستاره نداریم، چهار ستاره یعنی ارتش بود که هیچ. کلن در ارتش و سپاه و ستاد کل ما 13-14 تا دو ستاره داریم. یک جنرال چهار ستاره در تراز مدیریت جهانی، یعنی جنرال ماتیس 7,000 میلیارد دلار. مدیران دولت جمهوری اسلامی با این بودجه این مملکت نمیتونید کشور رو اداره کنید. تراز مدیریت جهانی مال جنرال ماتیس بود، آمد تو این منطقه 7,000 میلیارد دلار در سوریه و عراق خرج کرد، آخرش رئیس جمهورشون گفت کار دادید دست قاسم سلیمانی و دست ایران. میدونید چرا باختن به نیروهای ایران؟ چون فرماندهانی مثل جواد الله کرم اونجا بودن. اینا کارشون چی بود؟ اینا دکترین داشتن برای خودشون، با این انگیزه میجنگیدن که باید انقلاب اسلامی رو جهان شمول و جهانی بخواهن، چون این انقلاب جهان شمول که هست. باور داشتن وعده الهی رو، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این فرمانده مرکزی در جایی است به نام دوحه قطر، مرکزش در دوحه قطره، ناوگان دریاییش در کشور بحرین، واحدهای زمینیش در 122 پایگاه زمینی در عراق، افغانستان، پاکستان، سعودی، اردن، کویت و جای دیگه مستقرن. یعنی ما با یک ارتش آمریکایی توی محل روبرو هستیم. وسط این محدوده هم ایرانه، وسط فرمانده مرکزی ایرانه. چین تابعی از فرماندهی پاسیفیک آمریکاست، روسیه تابعی از فرماندهی اروپایی آمریکاست، و ایران جوری اینو تو اینجا به چالش کشیده که فرمانده اروپا استعفا نداد، فرمانده پاسیفیک روبروی چین استعفا نداد، فرمانده سنتکام استعفا داد، جنرال ماتیس، از تامی فرانکس روزی که عراق رو گرفتن تا این چهارمین جنرال چهار ستاره است. اخیراً دیگه تعدیق کفگیرشون خورده به تعدیق، یه جنرال سه ستاره آوردن، جنرال مکنزی. اینم انشالله به حول قوه الهی شکست میخوره، دومشو میذاره رو پولش، از این منطقه میره. ما ایستاده ایم تا منطقه از لوس وجود سازمان تروریستی سنتکام در این 20 کشور محو شود به حول قوه الهی. و میدانید که اگر قرار باشه انقلاب اسلامی جهانی بشود، باید از آنچه که دیروز شخص حضرت آقا مشخص کردن آغاز کنیم. فرمود اسلام به معنی صرف معرفت به توحید نیست، اون یه جزءشه. جمله این بود: اسلام عبارت است از استقرار توحید در جامعه. ممکنه من بیام بشینم تو این مسجد قرآن رو باز کنم، معرفت توحیدی عمیقی داشته باشم، خوب قرآن رو تلاوت کنم، قرائت کنم، درون خودم موحد باشم، برم بیرون، رفتم بیرون، ظلم، فساد، فسق، فجور، فحشا، ربا، ستم، جور، همه چیز جاری باشه. آقا ببخشید، این اسلام و توحیدی که تو درون خودت داری بس چرا بروز اجتماعی نداره؟ فرمود علامه جوادی آملی، کارکرد اسلام یک کلمه است، کارکرد اجتماعیش. کارکرد میکروفون چیه؟ اینکه صدا رو بگیره بده با آمپلیفایر انعکاس بده. اگر شما دیدید که این کار رو نمیتونه بکنه، پس میکروفون مشکل داره دیگه. کارکرد اجتماعی اسلام چیه؟ قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی اسمش پرداخته بشه. قسط تو قرآن رو بروی ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش نپرداختیم. ظالم کسیه که سهم دیگران رو نپرداخته، و مظلوم کسیه که سهمش پرداخته نشده. اینه که انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست قیام کنه برای قسط. اما خواص قوام به قسط باید باشن. نماد یک قوام به قسط رو شما در جواد الله کرم میبینید. این حرکت چطور رقم میخوره؟ ما میخوایم یه متری بگیریم دستمون، اندازه بگیریم، متر و میزان، ببینیم که اسلام پیاده شده یا نه. کارکرد اجتماعی اسلام یعنی قسط. الان اگر رفتید بیرون مجلس دیدید قسط پیاده شده، اسلام هم پیاده شده. اگر قسط پیاده نشده، قسط در جامعه جاری نیست، اسلام رو پیاده نکردیم. اسلام در ذهن و قلب ماست. فرمود دیروز به طلاب و علما و فضلا که اسلام، تعریف اسلام صرفا توحید نیست، بلکه استقرار توحید در جامعه است. توحید یعنی چی؟ توحید یعنی در عالم جعل یه دوتایی هست، یکیش کار خداست، یکیش کار ماست، راست و دروغ. خدا عالم رو صدق و راست خلق کرده دیگه، ماها کذب رو رقم میزنیم، کذب کار ماست. حق و باطل، خدا که باطل رقم نزده، باطل کار ماست. خیر و شر، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، اینا تو قرآن صد و خورده ایست. این دوتایی ها رو بشناسی تو ذهنت، ستون باطل رو بزنی، ستون حق رو اقامه کنی، میشه ذهنیت معرفت توحیدی. یعنی از این دوتایی که شو میزنی یکیش اقامه میشه. اینو تو ذهن داشته باش، تو جامعه پیادش نکن، زندگیت به تسلیس میکشه، به ثنویت میکشه. انیمیشن ها رو ببینید الان، پر این انیمیشن ها که آمریکا درست میکنه مال این ین و یانگ چینی هاست. میگن عالم اساسش دوه. بچه ها تو خونه دارن به جای اینکه موحد بار بیان، با این انیمیشن ها دارن ثنویتی بار میان. یعنی اساس عالم رو میگیرن دو، سفید و سیاه و شب و روز و زن و مرد و تر و خشک. و میری دانشگاه، دانشگاه چی بهت میده؟ همه چیز تسلیسیه. الان ما 4,300,000 دانشجو داریم، 80,000 استاد دانشگاه داریم. روزی که رهبری فرمود در ماه رمضان 83 که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، وقتی رفتیم همه رشته ها رو از این 4000 رشته رو بررسی کردیم، دیدیم یا حسین، همشون خودشون این نظریه پردازشون گفتن بابا ما اینو از پدر پسر روح القدس درآوردیم. رشتهمون رو، ما این نظریه‌مون رو، رشته رو، این فکر رو از قرآن. چی میگه؟ قرآن میگه لا تقولوا ثلاثه، این سگانه پدر پسر روح القدس، پدر پسر روح القدس رو نگید. مثل لا تأکل الربا، لا تقرب الزنا، لا تقولوا ثلاثه، اینو نگید. اما شما لیسانس داری علوم انسانی، فوق لیسانس داری، دکترا داری، رشته هر چی میخواد باشه، اساس رشته تسلیسه. باور میکنید بیرون علوم انسانیش هم تسلیسه؟ کتابی پارسال توی آلمان چاپ شده بود، پیرارسال، اخیراً فرستادیم خریدن آوردنش، یه فیزیکدان آلمانی نوشته، درگ شنایدر، میگه فیزیک کوانتوم تسلیسیه. رو جلدش نوشته، نوشته چرا علم مدرن نیاز داره برای تفسیر عالم به سگانه پدر پسر روح القدس. آقا ما رفتیم فیزیک میخونی، جدی؟ فیزیک هم تسلیسیه. پس استقرار توحید در ذهن من و شما نیست. استقرار توحید اینه که بیایم علمی هم تولید کنیم توحیدی باشه، معماری توحیدی، اقتصاد توحیدی، معیشت توحیدی، دستگاه قضا توحیدی، نظام کار و اشتغال توحیدی، هنر توحیدی. الان نیست، نیست. چجوری میشه انقلاب اسلامی رو جهان شمول کرد و جهانی کرد؟ به قرآن برگردیم، در ماه قرآن رمضان. چطور میشه این سازوکار رو رقم زد؟ نماز اول وقت و حجاب و این حرفا مال اسلام شناسی مقدماتیه، اونا رو باید داشته باشین. میایم تو اسلام شناسی سطح ابتدایی باید بجنگیم با ربا، لا تاکل الربا. اومدی تو سطح دبیرستان باید بجنگی با تسلیس، لا تقولوا ثلاثه، نگید اینو. الان داریم میگیم، افتخارم میکنید. ببخشید شما فوق لیسانستون چیه؟ دکتراتون چیه؟ پست دکتراتون چیه؟ افتخار دیگه الان. ولی وقتی امام مسلمین فرمود مبنای علوم اونها غیر توحیدیه، پس ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ از کوزه همان برون تراود که دروست. وقتی ما یه علم دیگران رو خوندیم که نجات بخش نیست، با اون میخواییم بیان تمدن اسلامی درست کنیم. لذا به رسول جلیل القدر الله فرمود حضرت باری تعالی در سوره فرقان، اطاعت از کفار نمی کنی ها پیامبر، فلا توت الکافرین، اطاعت از کفار نکن، و جاهد هم بهی، با این قرآن باهاشون جهاد کن، جهادن کبیرا. اینه که حضرت آقا رفت دانشگاه امام حسین 2 سال پیش، فرمود برای خرم شهرها آماده باشید، برای جهاد کبیر آماده باشید. جهاد کبیر عدم تبعیت و اطاعت از کفاره. یه بار کت خدا رو قبول داریم، میریم جلو 6 سال باهاش نرد عشق میبازیم، بعد 6 سال میایم میگیم که اروپا باورش این است که آمریکا کت خداست. 6 سال پیش میگفتش که آمریکا کت خداست. بعدش یعنی بعد 6 سال طول میکشید تا متوجه بشید که کت خدا اروپا میگه آمریکا کت خداست. 6 سال خسارت بار. چرا؟ چون یک سری دکترا گرفتیم از آمریکا و انگلیس و اروپا و کانادا، به قواعد اونا تن در میدیم. قرآنو که باز نکردیم تو وزارت خارجه بذاریم جلومون ببینیم قرآن یه قاعده داره تو فقه به نام قاعده نفی سبیل. یعنی خدا فرموده من راهی قرار ندادم کفار و مشرکین و ملحدین و غیر و ذالک بر شما مؤمنین و مسلمین سیطره داشته باشن. اگر راهی ایجاد شد خودتون این کارو کردید. به پیامبرش میفرماد اطاعت از کفار نکن. ما چرا باید از قواعد کفار تبعیت کنیم؟ میاد میگه FATF بپذیریم، سند BC بپذیریم، اینو اون بپذیریم. 4 روز پیش رهبری بلند شد اعتراض کرد نسبت به سند BC و تشریح کرد که مقاصد دشمن از سند BC چیه. در یک اقدام هماهنگ در مدارس مختلف در شهرهای مختلف کشور بلند شدن در دهنکجی به خواسته امام مسلمین زدن و رقصیدن و یه مش طفل مظلوم هم ریختن اون وسط حجب کنن. کیا؟ انقلابیون فرسوده. اینا تصور کردن اگه جواد الله کرم رفت اونجا شهید شد دیگه شهر خالی شده از اهل حق. ببین چه خبر جوانای انقلابی، اینا همه جوادن. چرا شما فکر کردید که نرد عشق باید با آمریکا باخت و امروز لحظه به لحظه دارن بیانیه میدن غربگراهای مرعوب که دیدید آمریکا داره تهدید میکنه، میخواد جنگ بشه، بریم مذاکره کنیم. ببخشید ما الان برای چی جمع شدیم اینجا؟ مگر غیر از اینه که یادواره شهیده؟ این که توی جاده مسیر جاده پاتایا و آنتالیا که نرفته بود برای تفریح تصادف کنه جانشو از دست بده، این رفته تیر و ترکش خورده شهید شده، بعدم پیکرش هنوز بر نگشته. ببینید جنگ، تیر و ترکش خورده، ما در جنگی، کیو از جنگ میترسونید؟ چرا فکر کردید جنگ قرار یه روزی اتفاق بیفته؟ بابا جنگ سالهاست شروع شده. 2300 پیکر انسان رشید و عزیز که یکیشون میشه جواد که پیکرش برنگشته. آقایون فکر میکنن قرار جنگ بشه؟ چه همین الان جنگ دیگه. خدا رحمت کنه شهید چمران میفرمود هنگامی که شیپور جنگ نواخته بشه و صدای چکاچک شمشیرها بلند بشه، مرد از نامرد شناخته میشه. آها جوونا، خواستید ببینید کی تو ایران الان مرده کی نامرده؟ ببینید کیا زیر زانوشون سست شده. ای وای قرار جنگ بشه. جنگ رو قبلا کهنه کردیم. روزی که شما داشتید تو دانشگاه‌های آمریکا و اروپا درس می‌خوندید، نسل قبلی، و الانم که شما سرگرم سازوکار عمومیتون با کت خدا بودید، نسل فعلی. امروز شهید دهه 70 که هیچ، شهید دهه 80 داره میاد. امام یه روزی زمان دفاع مقدس میفرمود انقلاب اسلامی معجزه کرده، جوانا رو از فحشا کشیده بیرون، به اولیاء الله تبدیل کرده، و بعد فرمود این ملت رو حتی پیامبر اسلام هم نداشت. کی باور میکرد یه جوانی مثل مجید قربانخانی 25 سال درگیر مغازه قلیونش باشه؟ یه هیئت بره، یه راهپیمای 40 بره، دو تا سینه زنی برای ابو عبدالله داشته باشه، بعد بشنوه که حرم بیبی رو غریب گیر آوردن، بچه غیرتی مسلمون ناموس پرست، 4 ماه زیر و رو بشه، 4 ماه بره شهید بشه، بعد 2 سال پیکرش بیاد. بعد اون روحیه پدر و مادر ماشاءالله، این اسلامه. رد مطلق روانشناسی فروید. فروید میگه که انسان حیوان غیر قابل اعتماده. انسان یه بعد ایرشنال داره، یه بعد رشنال، یه بعد خردورز داره، یه بعد شهوانی و نفسانیات و احساسات. این بعد غضب و شهوتش غلبه داره بر بعد عقل و خردش، لذا انسان حیوان غیر قابل اعتماده. نظریه انسان حیوان غیر قابل اعتماد، نظریه بدبینانه به نام علم روانشناسی. دیدید غیر اسلامیه. مجید قربانخانی ثابت کرد فروید اشتباه میکرده. انسان اونیه که جوادی آملی گفت، حیوان ناطق نیست، حی متعلهه. وقتی قرآن میگه حی متعلهه، 25 سال درگیر قلیونشه دیگه، نمازم نمیخونه، تتو هم کرده، ولی وقتی نطفهش پاکه، شیری که خورده پاکه، لقمه‌ای که خورده حلاله، موقعش که شد بر میگرده با عشق ابا عبدالله. این یعنی علوم انسانی اسلامی. اونجایی که میفرماد اطاعت از کفار نکن، یعنی از قواعد روانشناسی غربی اطاعت نکن. ما مشکل پیدا کردیم، رفتیم پیش یک مشاور. اون مشاور علمش چیه؟ روانشناسی غربی داره، از آمریکا و کانادا دکتر روانشناسی گرفته. زندگی روانشناسی غربی رو بخونید، همین فروید و دخترش آنا فروید و اون اریکسون و اون زنه کارنهورنای، یکی از یکی عوضی‌تر و لجنتر و کثیف‌تر و آلوده‌تر. آخه از کوزه همان برون تراود که در روز. چجوری میخوای از علمی که از یک ذهن ملیل و علیل و ذلیل اومده بیرون شما مرض و بیماری تو درمان کنی؟ دیدید؟ انسانسازی و انسانشناسی تو دانشگاه نیست، تو مسجده، تو هیئته. شما وقتی بخوای گلها رو بشناسی، کتاب گل بنویسی، نمیری تو کتاب خونه بگردی دنبالش، میری تو گلزار گلها رو یکی مطالعه میکنی، عکسشون رو میگیری، بو و عطرشون رو مینویسی. بخوای انسان شناسی کنی، علوم انسانی بخونی، باید بیای بین همین جمعیت ببینی اینها هر کدوم به عنوان یک گل چه بویی دارن، جواد الله کرم چه بویی داره. یک پدری که چنان سالم زندگی کرده که وقتی میرفته محل کارش در نیروی انتظامی، غذا رو از خونه میبرده. با این احتیاط های اون پدره که لقمه‌ای تو سفره خانوادش میگذاره که جواد تربیت میشه. سه عامل اگر در هر کسی بود امکان شهادت داره: یک نطفه پاک، دو لقمه شیر پاک، سه لقمه حلال. اگر اقتصاد یک جامعه به ربا آلوده شد، یعنی مردم اون جامعه سفرهشون آلوده بشه. اگر سند بیستی و گزاره های چارشنبه های سفید و ازدواج های سفید و این حرفا رقم خورد، یعنی در واقع فتنه ای رقم بخوره که نطفه ها ناپاک باشه، ناپاک باشه. نه العیاذ بالله، حالا زبان روزه، شما هم روزه دارید، مکان مقدس مسجد، کلمه مثلا زنا رو به کار ببرم. نه زنای عینی، حتی زنای ذهنی. ابلیس میاد رجز میخونه جلوی حضرت الله. تو قرآن داره خدا بهش میفرماد برو اینایی که ولایتتو میپذیرن در اموالشون و اولادشون شریک شو و شارکم فی الاموال و الاولاد. ابلیس چطور در اولاد کسی شریک میشه؟ یه خانومی مانتوی باز میپوشه، برهنگی میکنه، روسریش هم میندازه، بدنم بال خودم. خیلی خوب، یه 5-6 ساعت خیابونا رو میگرده، آقایون تصویر این خانوم تو ذهنشون میشینه. مردی با ذهنیت این خانوم با همسرش نزدیکی کنه، در اون نطفه ابلیس شریک میشه. خانومی یه آقایی رو میبینه رفته پاورلیفتینگ، حالا تیشرت تنگ هم پوشیده اومده، مثلا دوتا هندوونه هم زیر بغلشه. این خانم تو پیاده رو اینو میبینه، تو خیابون اینو میبینه، تو ورزشگاه، تو جای دیگه. تصویر این تو ذهنش میمونه، با ذهنیت این با همسرش بود، بچه‌شون میشه با ذهنیت این. به این میگن زنای ذهنی. حتی کسی که شهید میشه، والدینش اسیر این حد اقلا هم نبودن. دیدید چی شد؟ پس وقتی به یک شهید، به مجلس یک شهید وارد میشیم، یادمون باشه اینها تراز انسان قرآنی هن. نطفه ها پاک، شیرها پاک و لقمه ها حلال. نبوده در تاریخ، نبوده. سه تا ادعا بود دیگه. این 40 سال انقلاب اسلامی در تاریخ تکرار نشده در دوره هیچ پیامبر و امامی. امام علی علیه السلام استثنا 4 سال حکومت کرد، 3-4 تا جنگ بهش تحمیل شد. آخرش هم توی محراب مسجد کوفه شهیدش کردن. این امکان برای بقیه ائمه که اصلا پیش نیامد، امام 12 هم که مجبور به غیبت کبرا شدن. ادعای دوم چی بود؟ این تعدادی که شما عزیزان الان تو این مجلس از برادران و خواهران جمع شدید، هیچ پیامبر و امام معصومی این مقدار آدم همراه نداشته، فقط اندازه همین جمعیتی که الان تو این مسجده. هیچ پیامبر و امام معصومی این مقدار نیرو نداشت. کربلا که 72 نفر، امام علی تو صفین که دیدی چه خبر شد، تو قعود ثابات امام حسن که دیدی چه جوری تو جنگ مدائن، پیامبر که تو بدر و احد و خندق دیدی چه خبر بود، حضرت عیسی که کلن 12 نفر حواری داشت، حضرت موسی که این قوم بنی اسرائیل رو آورد تو صحرای سینا، همه گوساله پرست شدن، خدا ولشون کرد، 40 سال دور خودشون جنگیدن. همینجوری برید عقب میرسید به حضرت نوح که یه مش حیوان رو حضرت نجات داد، اون باغ وحشی که تو کشتی نجات داد. همین مقداری که شما اینجا نشستید، هیچ پیامبر مظلوم و امام مظلوم ما این مقدار نیرو نداشت. ادعای دوم، 40 سال این تعداد نیرو. سوم، از زمان آدم علیه السلام تا سال 57 کل انسان‌های رستگار چند نفر بودن در کره زمین؟ جمعشون کنید اندازه رستگارهای 40 سال گذشته نمیشه. سندش شهدایی که تو ایران و لبنان و سوریه و عراق و یمن و فلسطین و کشمیر و افغانستان و جای دیگه داده میشه. یعنی در این 40 سال گذشته بر اساس آنچه که در مستندات میبینیم اندازه کل تاریخ انسان رستگار داشته. اینه که شهید جواد الله کرم یک قاعده است، استثنا نیست. خیلی از جوانایی که اینجا نشستن شرایط پیش بیاد جواد الله کرم، اما ائمه و انبیا چنین آدمایی کنارشون نبودند. چرا؟ یک عاملش لقمه های حرام اون دوران بود، یک عاملش نطفه های ناپاک بود. از این رو این اتفاق مهم رقم خورده و دکترین جواد الله کرم به قول قوه الهی پیگیری میشه و من حتما در جلسات درس مبحث ایشون رو مبسوط بهش میپردازم، نمیذارم خواسته ایشون رو زمین بمونه. اما این روزا که اعلام کردن جنگ میشه و ترسوندن و ترامپ هم دیروز تحریم های جدید به قول خودش فلزات رو رقم زده و اعلام کردن ایران باید بپیونده به آمریکا و بیاد زانو بزنه، آمریکا آماده است برای مذاکرات بدون قید و شرط. من اینو تو 3-4 دقیقه روشن کنم که انتهای عرایضم مسئله روشن بشه که اصلا دعوا چیست. گفتن بعد ما رمضون جنگ میشه، بعد ما رمضون چه خبره؟ بعد ما رمضون قراره معامله بزرگ قرن رقم بخوره. مجریش هم داماد ترامپه. این کوشنر داماد ترامپ کسیست که یهودیه و صهیونیسته. دو سالی که ترامپ اومده سر کار این یه پروژه رو پیگیری کرده به نام پروژه معامله قرن. چون من نمیرسم بیشتر توضیح بدم، فقط خواهش میکنم این کلمه رو جستجو کنید در فضای سایبر، معامله قرن. در این معامله قرن قراره که اون طرح دو دولت فلسطین یک کشور، اسرائیل هم یک کشور، اون ملغا بشه. فلسطینی‌ها رو جمعیتش رو آرام آرام کوچ بدن تو اردن و جای دیگه، یک دولت ملت یهودی صهیونیست بمونه. معامله کردن، معامله بزرگ قرن. چرا اسم پروژه معامله بزرگ قرنه؟ چون همه کشورهای اسلامی غیر از ایران و عراق و سوریه و لبنان پروژه رو پذیرفتن. یمن هم که دولت نداره. عربستان پذیرفته، پاکستان پذیرفته، جمهوری آذربایجان پذیرفته، ترکیه پذیرفته، بیرون روسیه پذیرفته، چین پذیرفته، همه پذیرفتن فلسطینی‌ها رو بردارن کوچ بدن تو چند سال. آقا اینقدرش برای اردن، اینقدرش برای سوری، اینقدرش برای مثلا کشور سعودی، اینقدرش برای بحرین، اینقدرش برای قطر. اسمش شده معامله قرن. همه امضا کردن، تایید کردن. یک کشور مونده که اگر نپذیره پروژه معامله قرن شکست می‌خوره، اون ایرانه. 1370 پاییز، اواخر پاییز، اوایل زمستون، 28 سال پیش، عربای فلسطینی رو بردن تو مادرید، گذاشتن روبرو اسرائیلیا، اسمش شد اجلاس مادرید، و بعد بردن تو اسلو، پذیرفتن که یه دولت کوچولی براشون تشکیل بدن، همین دولت محمود عباس. پیام فرستادن برای ایران آمریکایی‌ها، اگر در مادرید یه ترقه در بره که این اجلاس به هم بخوره تو اسپانیا، جوابتون رو با مثلا بمب و موشک میگی. ایران که نمیخواست کاری کنه. 28 سال از اون روز میگذره. یه دولت آمریکایی‌ها سر کار آوردن توی کرانه باختری، دولت محمود عباس. یه دولت طرفدار ایران اومد سر کار توی غزه. الان همین هفته گذشته که 4 روز اسرائیلی‌ها با اون بچهای غزه جنگیدن، تو 4 روز بچهای غزه شکست دادن دوباره اسرائیل. پارسال تو 2 روز در حد دیگه حضرت آقا اومد تو سخنرانیش فرمود که یه روزی اسرائیل 6 روزه کل عربا رو شکست میداد، مصر و سوریه و اردن و همه رو با هم. امروز 2 روزه فلسطینی‌ها شکستش دادن، وزیر دفاع اسرائیل فرداش استعفا داد. 33 روزه حزب الله لبنان، 22 روزه 1187 غزه، 1190 8 روزه، 1193 51 روزه تابستون، پارسال 2 روزه، امسال 4 روزه. اون راکت ها که میره میخوره اونجا فجر 5 دیگه، راکت های ماست. بعد اون میگه ما میخوام بیام شما رو بزنیم. ببین تو فعلا همون نیابتیای ما رو جمع کن، حزب الله و انصار الله یمن، و ما یه سری نیرو مثل جواد فرستادیم از 80 کشور تروریست آوردی تو سوریه، 65% سوریه رو از دست داعش نجات دادیم، شما میخوای با خود ایران بجنگی؟ ممکنه لیبرال های غربگرا از شما بترسن حساب ببرن. این مملکت پر جواد الله کرم و لذا وسوسه نشی که دست به اقدامی بزنی. اما نکته کلیدی اینه، اگر مانند سال 1370 که ایران کاری نداشت، ایران فقط سکوت کرد، تایید نکرد کار اینا رو، ایران کنار نشست، پروژه مادرید و اسلو شکست خورد. محمود عباس چند روز پیش گفته که اون پروژه شکست خورد و گفته پروژه معامله غرب ظلم به این ملت کشور اسلامی کمک کنن. این رئیس جمهور ما که الان اومده تازه متوجه شده که اروپایی‌ها آمریکا رو کد خدا میدونن، مثل اینکه خود ایشون نبود 6 سال پیش میگفت اینجوریه. ما کاری نکردیم در قضیه اجلاس اسلو و اجلاس مادرید، 28 سال بعد اعلام شد که شکست خورده. امروز هم ما هیچ کاری نداریم به این معامله غرب، اما ما معامله غرب رو تایید نمی‌کنیم. آمریکا همه فشاری که داره میاره، تهدید نظامی، محاصره اقتصادی، تحریم و غیره، حرفش اینه بابا بیایید با من ترامپ های میز مذاکره یه چیزی رو بپذیرید، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، من اون 12 تا شرط رو کنار میذارم، مشکل حل میکنم. 3-4 تا جنرال داره داخل ایران آمریکا که اینا کارشون اینه که این موضوع رو توریزه کنن. یکیش اسمش محمود سریالقلم. محمود سریالقلم هفته پیش گفت بابا دعوا سر اسرائیل، نوشت که 90% مشکل ما با آمریکا سر اسرائیل، 90%. گفت اگر ما اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، مثل پاکستان که به رسمیت شناخته، پاکستان رو به رسمیت شناخته چی شده؟ میگه که بمب اتم که موشک که داره، هیچ بمب اتم هم داره، اما آمریکا کارش نداره چون اسرائیل رو به رسمیت شناخته. ما هم اگه به رسمیت بشناسیم اسرائیل رو، نه با موشکامون کار دارن، نه با انرژی هسته‌ای و سلاح اتمیمون. بعد عربستان رو مثال میزنه، میگه عربستان نه دموکراسی داره، یه دیکتاتوریه، اصلا رأی‌گیری توش نیست، نه حقوق بشر رو رعایت میکنه، همه رو گردن میزنه، خاشخشی رو تیکه تیکه میکنه. ما اگر اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، آمریکا کاری با موشکامون نداره، کاری با انرژی هسته‌مون نداره، کاری با دموکراسیمون نداره، کاری هم با حقوق بشر نداره. نسخه‌ای که اینا میپیچن. ایشون مشاور رئیس جمهور ما بوده تو مدت‌های طولانی. آقای صادق زیبا کلام پریروز که این درگیری تمام شد، توییتش چی بود؟ گفت چرا تلویزیون ایران به فلسطینیا میگه شهید، اما به کشته شده های اسرائیل اصطلاح توهین‌آمیز به کار میبره؟ باور میکنید اون استاد دانشگاه شهید بهشتی، این استاد دانشگاه تهرانه؟ باور میکنید از بیت المال مسلمی تو دانشکده های علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران کسانی هستن سنگ اسرائیل رو به سینه میزنن و تو این دولت تئوریسینن و مشاورند؟ اینها هستن که از پشت به مدافعان حرم به اصطلاح مدافعان حرم ما رو خنجر میزنن و میگن نه برای پول میرن، برای چه و چه میرن. لذا عزیزان، توطئه اینه، هیچ خطری بعد از ماه رمضان وجود ندارد. بعد ماه رمضان این میخواد قراره که این معامله قرن انجام بشه. گفتن که ایران باید بیاد، فشار میاریم تا ایران بیاد، ایرانم بپذیره. ایران بپذیره، همه گروهای نیابه، حزب الله میپذیره، حماس میپذیره، جهاد اسلامی میپذیره، حشد شعبی عراق میپذیره، انصار الله یمن میپذیره. حضرت آقا مسئله این پروژه معامله قرن وقتی شروع شد مطالعاتش همون روز اول، ایشون حل کرد، فرمود شما 25 سال دیگر رو نمیبینید که بخواد این پروژه رو به نتیجه برسونید. پس موضع ما که مشخص، ما در مورد پروژه معامله بزرگ قرن تکلیفمون روشنه، ما کوتا نمیایم. اگر کسانی فکر کردن میتونن مردم رو با تحریم و تطمیع و ناکارآمدی بترسونن، دوستان وزارت خارجه دیشب نشستن تو تلویزیون میگن برادران افغانی رو از ایران بیرون میکنیم، تصمیم و اراده ملت بر اینه که مدیران نالایق دو تابعیتی رو بیرون کنیم، نه برادران افغانی رو.
الله اکبر. لذا
نگران کردن مردم از این که بعد از ماه رمضان میخواد چه اتفاقی بیفته، ماجراش اینه، هیچ ربطی به ایران و موارد دیگه نداره. موضوع معامله سر فلسطین و اسرائیله. چون ایران سیاستش معلومه، اینا شاکیان، دارن به ایران فشار میارن. دیروز هم آمریکا اعلام کرده خود ایران اگر واکنش نشون نده، اقدامی نکنه، گروهای فلسطینی و لبنانی واکنشی نشون بدن به این قضیه، دست عملی بزنن، ما پاسخ ایرانو میدی. خب شما دست به یه تعرضی بزن علیه ایران تا جوابشو بگیری. اینم که ترسوندن مردم رو ناب اومده تو خلیج فارس. این رو من به شما عرض کنم دوستان عزیز. خب من 20 خورده سال پیش مدیر توسعه رزمی نیروی دریایی بودم. ببینید وقتی ناو هواپیما برمیاد توی خلیج فارس یعنی هیچ اتفاقی نمیفته. خلیج فارس یه حوضچه کوچیکه، متوسط عمقش 45 متره، یه تیکه‌های محدودیش 90 متری سمت ما. دو سوم خلیج فارس سمت کشورهای جنوب خلیج فارس عمقش زیر 10 متر و 15 متری که ناو نمیتونه بره. عملاً خلیج فارس چون ناو هواپیما بر یک پایگاه دریایی دیگه، یک فرودگاه دریاییه که هواپیما روش میشینه، ناو جنگی نیست، ناو پشتیبانی جنگیه، اون باید بمونه بیرون تو دریای عمان، نه اینکه بیاد داخل ایران 4 تا قایق بفرسته 5 تا مین بریزه تنگ هرمز رو ببنده اون تو این داخل گیر کنه، جای ترددم نداشته باشه. ناوهای پشتیبانی، هلیکوپتر بر، هواپیما بر، هاورکرافت بر، ناوهای لوجستیکی، ناوهای بهداری، اینا همه باید برن وقتی جنگ بشه، برن بیرون تنگ رزمناوها، یعنی نبرد ناوها، رزمناوها، فریگیت ها، دیسترویر ها، کوربت ها، اینا بمونن داخل. وقتی ناو میاد، ناو هواپیما بر میاد داخل، اتفاقا یعنی درگیری نمیشود. این تو بخش سواد نظامی جامعه. اصلا نگران این قضیه نباشید. آقا ناو لینکلن اومده، بابا مانور نیروی دریایی رو همه دنیا ضبط کردن، دیدن که ایران ماکت ناو هواپیما بر رو درست کرد، گذاشت وسط، از زمین و دریا و هوا زد پودرش کرد. اون ناو هواپیما بر دو تا راکتور اتمی وستینگ هاوس داره که به جای موتورش. اون جرئت نمی‌کنه بیا تو منطقه. خب آسیب پذیره. اون یه فرودگاه، مثلا فرودگاه مهرآباد، ولی فرودگاه متحرک دریایی. آها، فرودگاه رو که نمیارن وسط میدون جنگ. لذا اگر اون لیبرال ها میگن ای وای ناو اومد، بترسید، ای وای قرار بعد از این ماه رمضان جنگ بشه، عزیزان هیچ اتفاق اینجوری نخواهد افتاد. دعوا بر سر به رسمیت شناختن اسرائیل، سریع القلم و دیگران هم وظیفه‌شون اینه که مردم رو به این سمت ببرن، ما هم وظیفه‌مون اینه که بگیم آقا ما پیمان بستیم با خون جواد الله کرم و مادامی که پیکر این شهید اونجا روی به اصطلاح خاک‌های تفتیده سوریه هست و با تعهدی که با خون بیبی شیعه یعنی حضرت زینب سلام الله علیها داره که بماند که دست حرامی ها به حرم حضرت نرسه، ما هم بر این پیمان هستیم که حرم آل الله و حریم الله و حریم قرآن و اسلام رو از گزند مستکبرین عالم در واقع پاک کنیم و دور نگه داریم. لذا اصلا نگران این قضایا نباشید. جمهوری اسلامی تکلیفش رو روشن کرده، اسرائیل 25 سال دیگر رو نمیبینه. اسرائیل رو دیگه از ذهنتون بیارید بیرون. پروژه امروز ما در افق 1414 برای 1444 یک، تبدیل کاخ سفید به حسینیه و تبدیل ایالات متحده به جمهوری اسلامی آمریکا است.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، آمین.
لذا دعا میکنیم خدایا آبروی شهدای اسلام، به ویژه شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع وطن، به ویژه جواد الله کرم رو میاریم در درگاه تو. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، منت بگذار این مردم عزیز رو هنگام ظهور حضرت چشمشون به جمال نورانی حضرت منور بگردان، منت بگذار سایه حضرت آقا رو تا زمان ظهور حضرت بر سر ما مستدام بدار. نبی و آله صلوات.